روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم. تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست. خیلی ها هستند که سینما را دوست دارند. در این میان یک عده عاشق فیلم های علمی تخیلی هستند، فیلم هایی که رؤیاهای ذهنی نویسنده و کارگردان را وارد زندگی روزمره مردم می کنند. این فیلم ها معمولا در دنیا فروش خوبی دارند.
فیلمی علمی تخیلی است، ماجرای نخستین رباتی که تمامی ویژگی ها و توانایی های انسان را دارد. از آن رشته فیلم هایی است که برای هواداران ژانر علمی تخیلی ساخته شده و امیدوارم که مورد قبول آنها قرار گیرد و از آن لذت ببرند.
اما جالب است بدانید برخی دانشمندان ایده کارهایشان را از همین فیلم ها گرفتند.
این دنیای فرشته ها و شیطان هاست، دنیای کاملا متفاوت.
از نویسندگانی مانند ژول ورن گرفته تا کارگردانانی مانند کریستوفر نولان، رؤیا را با علم درآمیختند و حالا دانشمندان درباره آنها هم صحبت می‌کنند.
شما اگه فیلم‌های علمی تخیلی سه دهه قبل رو نگاه بکنید، شاید براتون جالب باشه که خیلی از اون چیزایی که اونجا در خیال انسان داشته ایجاد می شده الان به صورت یک سرویس، به صورت یک خدمات قابل دسترس برای عامه در واقع داره ارائه میشه. ببینید، شاید براتون جالب باشه که در ابتدای قرن در واقع بیستم، یعنی یه چیز حدود 120 سال پیش، امید به زندگانی برای انسان به صورت میانگین در کل جهان عدد کوچیکی بوده، یه چیزی حدود 31 سال. ولی آیا کسی باور می‌کرد که الان این امید به زندگانی در برخی کشورها به بالای 88 سال تا 90 سال رسیده. آیا کسی باور میکرد که امید به زندگانی الان به صورت میانگین در سطح جهانی بالای 74 سال هست؟ ببینید، اتفاقاتی که افتاد توی سالهای اخیر، به ویژه حالا قرن اخیر، خیلی کمک کرد که سطح خدمات بهداشتی درمانی در دنیا تغییر بکنه.
این صحبت‌های دکتر مسعود بسوق از اساتید فعال در پژوهشگاه رویان است. همکارم سراغ این گروه علمی رفته تا درباره تحولات عجیب در سلول‌های بنیادین بیشتر بدانیم.
گفتگو می‌کنیم با پژوهشگران کشورمون، پژوهشگرانی که این بار آمدیم خدمتشون در پژوهشگاه رویان هستن. الان در کنار آقای دکتر مسعود وسوق هستم. ایشون عضو هیئت علمی و مدیر گروه طب بازساختی پژوهشگاه رویان هستن و سرپرست مرکز سلول درمانی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای ملت شریف ایران. توی این دانش ما کمک میگیریم از علوم مختلف در واقع موجود، که مهمترین اونا اگه بخوام اسماشون رو فقط خدمتون بگم، یکی دانش سلول‌های بنیادی هست، دوم دانش مهندسی بافت، و در واقع سوم دانش روزآمد پزشکی.
علم ظاهراً بسیار عقل محور است، اما بسیاری از فیلسوفان معتقدند رؤیا، آرمان و حتی روان دانشمند در ایجاد علم هم مؤثر است. افسانه‌های بشر ریشه برخی از این تحولات است. دکتر مسعود بسوق حرف‌های متفاوتی برای گفتن داشت.
ببینید، شما در اساطیر و ادبیات شرق و غرب مایع حیات، آب حیات، چشمه جوانی یا اکسیر حیات، این را شما توی ادبیات و اساطیر هم شرق هم غرب میبینید. انسان یکی از در واقع آرزوهاش جاودانگی بوده، روینتن بودن بوده، و برای اینکه به این در واقع هدف برسه خب خیلی تلاش کرده. الان وقتی که میگن نوزادانی که در اواخر سال 2019 دارن به دنیا میان، تو کشورهایی که سطح خدمات بهداشتی درمانی خیلی بالایی دارن، تصور این هستش که اینا میتونن تا بیش از یک قرن به راحتی زندگی بکنن. این واقعیتی هستش که انسان داره باهاش مواجه میشه.
پژوهشگاه رویان یکی از همین ایده هایی است که توسط گروهی از نابغه های علمی ایران ایجاد شد. جوانهایی که از آینده روشن ایران در علم میگفتند، در شرایطی که هنوز چند ماه از پایان جنگ تحمیلی گذشته بود و ما درگیر مشکلات بسیاری بودیم. دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان.
شهاد دانشگاهی مولود انقلاب و یکی از مصداق‌های مراکزی که حاصل دستاورد همکاران ما در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه رویان است. واقعیتش اینه که پژوهشگاه رویان در ابتدا در قالب یک مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی در زمینه ناباروری کار خودش رو سال 68-69 شروع کرد و سال 1370 با حضور وزیر بخت بهداشت افتتاح شد. خب واقعیتش اینه که همکاران ما در جهاد دانشگاهی به دنبال یک پاسخ به نیاز جامعه بود. خب نیاز جامعه درمان ناباروری بود، ناباروری یکی از علوم است که عمرش حدود 40 ساله. اتفاق خوب و مبارکی که بعد از انقلاب افتاد اینه که محققین و مدیران ما در این زمینه به موقع حرکت کردن، عنوان رو و نیاز رو خوب شناختن و در این زمینه سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته. سال 1357 اولین بچه حاصل از ناباروری در واقع زوج ناباربر در دنیا در انگلیس به دنیا آمد و با فاصله یک دهه محققین و متخصصین کشور ما تو این زمینه ورود پیدا کردن و اولین بچه های حاصل از این تکنولوژی سال 68-69 در واقع به 70 به دنیا آمد و این اطلاعیه در واقع در سطح کشور و در سطح جامعه بین المللی منتشر شد که ایران هم توی نرسه ورود پیدا کرد.
حالا مسئله سلول‌های بنیادی توانسته گره‌گشای خیلی از مشکلات بشر باشد. ناباروری معروف‌ترین آنهاست، اما دکتر مسعود بسوق از بخش‌های دیگر آن هم برایمان می‌گوید.
به عنوان مثال ما توی گروه پوست الان 2 تا محصول داریم که این 2 تا محصول به صورت سرویس و خدمات داره ارائه میشه. محصول اولمون محصولی هست سلولی که از خود فرد در واقع ما مواد اولیه‌شو تهیه میکنیم و در بیمارانی که دچار عارضه ویتیلیگو حالا یا لکوپیس در واقع اصطلاحاً توی اصطلاح عامیانه ما هست ما توی این افراد داریم استفاده میکنیم و خوشبختانه نتایج خوبی رو در واقع تونستیم بگیریم و یک کلینیک دایر 5 روز در هفته برای این رو ما داریم. سرویس دومی که داریم بحث ترمیم پوست و جوانسازی پوست هست که این رو هم یک کلینیک 5 روز در هفته ما داریم. متخصصین پوستی که با ما همکاری دارن افرادی که مراجعه میکنند رو ارزیابی میکنند و افرادی که در واقع اون معیارهای ورود به مطالعه و معیارهای ورود به سرویس رو داشته باشن شناسایی میکنن و بعد براشون وقت میذارن و اینا میان سرویس براشون انجام میشه. سرویس دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم سرویسی هستش که ما به بیماران ارتوپدی مرکز داریم میدیم. ما 2 روز در هفته کلینیک ارتوپدی داریم توی مرکزمون که برخی از بیمارانی که دچار استارتریت زانو هستن و نیازمند کمک در واقع هستن توی این حوزه مراجعه میکنن که از بین این بیماران افرادی که شرایط در واقع ورود به سرویس و گرفتن خدمات رو دارن انتخاب میشن و میان و کارهای سلول درمانی براشون انجام میشه.
هر وقت درباره انقلاب اسلامی و نتایج آن صحبت می شود، قطعاً یکی از مثالهای موفق پژوهشکده رویان است، جایی که اراده و ایمان و علم به هم پیوند خورده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:
توجه کنید، بس نتیجه این، من میخوام اینه بگم، در همه این زمینهایی که گفتم ارزش ها و آرمان ها و آرزوهای بزرگ، در همه این زمینه ها انقلاب جلو رفته، پیشرفت کرده. شبیه اون چیزی که شما مشاهده میکنید در زمینه علم و فناوری مثلا فرض کنید. حالا مثلا این برادرمون گفت من در رویان هستم. رویان یه نمونه است. یه روزی بچه های زحمتکش و سختکوش رویان این مسئله سلولای بنیادی رو یاد گرفتن، وارد کشور کردن، صنعت تولید سلول‌های بنیادی و تکثیر سلول‌های بنیادی که اون روز در دنیا شاید 3-4 تا کشور فقط این رو داشتن، اینا تونستن این کار رو انجام بدن. یعنی از این قبیل و فراوان از این قبیل پیشرفت‌های صنعتی و علمی و فناوری وجود داره، در زمینه‌های دیگه هم همینجور.
پژوهشگاه رویان با استفاده از پزشکی بازساختی توانسته است با هدف بازسازی، ترمیم یا جایگزینی سلول‌ها، بافت یا ارگان آسیب دیده یا از دست رفته بدن را درمان کند. این شاخه از علم نوین پزشکی شامل بخش‌های مختلفی از جمله سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت و درمان با سلول‌های ایمنی است. دکتر مسعود وسوق، مدیر گروه پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان:
اگه یکی به من بگه که کی ما میتونیم خیلی موفق باشیم، من نظر شخصیم اینه که زمانی که ما بتونیم این دانش رو در سطح کشور توسعه بدیم، زمانی که ما مراکز پژوهشی خیلی خوب و پیشگام در سطح کشور داشته باشیم، زمانی که ما بسنده نکنیم به یک دو سه تا دانشگاه یا مرکزی که دارن تو حوزه‌های مختلف تلاش میکنن. اصلا من فکر میکنم این لازمه در واقع پیشرفت در سطح ملی هست. ما اگه به جای یه دونه دانشگاه صنعتی شریف تعداد قابل توجهی مراکز پژوهشی صنعتی داشته باشیم که در سطح استانداردهای جهانی هستن، اون وقتی که ما میتونیم بگیم که توی مهندسی تو دنیا حرف برای گفتن داریم. من فکر میکنم راهش توسعه دانش هست در سطح کشور و ارتقاء استانداردهای در واقع ارزیابی و ارتقاء استانداردهایی که ما در واقع میایم بر اساس اون مراکزمون رو ارزشیابی میکنیم. ما هر چه استانداردهای بالاتری داشته باشیم در سطح مراکز تحقیقاتی و پژوهشیمون، همونقدر مطمئنا برونده و بازده بیشتری رو داریم.
این حوزه از علم به قدری مورد توجه دانشمندان و پزشکان قرار گرفته که بخش جداگانه ای را در کتاب‌های مرجع پزشکی از جمله کتاب مبانی طب داخلی هاریسون از سال 2008 به خود اختصاص داده است. ایران وارد درمان بیماری‌هایی شده که کمتر کسی تصورش را می‌کرد. دکتر مسعود بوسوق برای اولین بار از یک طرح مهم برای ما گفت.
ببینید، توی بیماری ای بی، بله، حتی شاید خیلی رسانه‌ای نیست این کاری که دارم خدمت شما عرض میکنم، ولی ما سرویس داریم به این بیماران میدیم. پزشکان متخصص پوستی هستن در سطح تهران که با ما همکاری میکنن. بچه هایی که در واقع مبتلا هستن، خب یه تعدادشون که مراجعه میکنن به این همکاران پوست ما، معمولا تو شهریور ماه ما لود کاریمون هست قبل از اینکه مدارس شروع بشه، اینا مراجعه میکنن به در واقع مطب‌های پزشکان و اونا پوست‌های آسیب دیده مخصوصا انگشتان و دست رو بر می‌دارن و اون بانداش‌های بیولوژیکی رو که ما تولید میکنیم توی پژوهشکده و توی مجموعه سلتک که جز زیر مجموعه‌های پژوهشکده هست، در اختیار این بیماران قرار میدیم و اینا میتونن این بانداج بیولوژیک رو استفاده بکنن و معمولا برای یه دوره طولانی مدت، حتی تا 9 ماه همین در واقع بانداج جواب میده و اینا میتونن سال تحصیلی رو خیلی راحت در واقع بگذرونن و اون مشکلاتی رو که حالا توی نوشتن یا نگارش تکالیف یا کارهای جاریشون دارن تا حدود زیادی کم میکنن.
گاهی باید فراتر از مسائل روزمره علمی به مدیریت علم توجه کرد. کارهای علمی زمانبر است و هزینه بر. ایران توانسته در 30 سال گذشته گام بزرگی در این حوزه بردارد. شایسته است که از اهمیت کار آنها گفته شود. دکتر عبدالحسین شاهبرنی، رئیس فعلی پژوهشگاه رویان:
ببینید، توی این زمینه یک انباشت دانش خوبی صورت گرفته. اون انباشت دانش حاصل در واقع تولید دانش بوده. تولید دانش این توانایی و در واقع این اعتماد به نفس رو به محقق متخصصی میده که به خوبی میتوانن در فضای خدمات تخصصی آخرین پروتکل‌های درمانی رو برای بیماران خودش برمقام بیاره و خدمات رو ارائه بکنه. خب تجربه بسیار خوبی رو ما در زمینه ناباروری به خصوص در بخش علوم پایش دوستان ما به دست آوردن که تلاش این دوستان منجر شد که ورود بکنن به عرصه های جدید. ما در بحث سلول های بنیادی در واقع ورود پیدا کردیم. اگر اون انباش دانش در بحث جنین شناسی و در بحث ژنتیک در مجموعه تحقق پیدا نکرده بود، شاید ورود به این عرصه کار بسیار سختی بود. خب این تجربیات به این دانش و این علم جدید هم تسری پیدا کرد و کشور ما رو در بین 10 کشور صاحب نام این دانش در دنیا نام جمهوری اسلامی رو به ثبت رسوند.
اما برای ادامه این مسیر رقبای ایران هم زیاد شدند. حفظ جایگاه علمی ایران در سلول‌های بنیادین کار بسیار دشوارتری از شروع آن است. این کار یعنی توجه ویژه به مدیریت دانش در کشور. دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان.
در زمینه سلول‌های بنیادی، خب یکی از اتفاقات خوبی بوده که تو این زمینه انجام شده. این هم با اظهار خود مجلات و در واقع نوشته های افراد خارجی رو من خدمتون میگم که هر چند سال یک بار انتشاراتی رو در زمینه در واقع تجربیات این علم رو توی مجلات معتبره مثل سلول‌های بنیادی به چاپ میرسونن و تو اونجا تعداد کشورهایی که توی این عرصه ورود پیدا کردن بهش اشاره میکنن و حتی میزان فعالیت کشورها رو توی این زمینه در واقع ترسیم میکنن. خب خدا رو شکر میکنیم توی 2-3 گزارشی که توی این زمینه ارائه شده، نام کشور ما در بین کشورهای صاحب این دانش ثبت شده و میزان فعالیتش هم در واقع در منطقه پررنگتر و مؤثرتر بوده. اما این رو خدمتون بگم، شاید در گزارش اول ما خیلی تک بودیم، اما در گزارشات بعد کشورهای دیگه هم تو این عرصه ورود پیدا کردن، اما خب میزان فعالیت و توسعه اونها به اندازه کشور ما نبوده و این در واقع ما رو به این فکر فرو میبره که باید تو این زمینه زیاد تلاش بکنیم. مسئولین باید حمایت بکنن از این دانش و این تولید دانشی که در کشور انجام شده و بومی شده و این ماندگار بشه برای نسل‌های بعد و بتونه کشور ما رو به عنوان پرچم‌دار این دانش هم در زمینه ناباروری هم در زمینه سلول‌های بنیادی این پرچم رو همیشه برافراشته نگه بدارد.
پرسش درباره رشد علمی آسان نیست. عوامل زیادی باید دست به دست هم دهند تا مسیر یک رشته علمی را مشخص کنند. اما همه ایرانی ها دوست دارند رویان همچنان در مرزهای دانش حرکت کند. این سوال را از دکتر مسعود بسوق، مدیر گروه پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پرسیدیم.
آقای دکتر بسوق، آینده کارگروه خودتون رو چجوری میبینی؟ حالا با توجه به مسائل اقتصادی که داره پیش میاد، با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره، فکر میکنید که آینده روشنی برای پژوهشکده رویان و این کارگروه وجود داشته باشه یا اینکه نه شما هم احتمالاً با یکم بیم و امید دارید آینده رو میبینید؟
صادقانه بگم سوالتون خیلی سوال سختیه و ما باید حرکت کنیم و ما باید کار بکنیم.